الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله پنج، یک فرض این بود که کسی چیزی رو سرقت میکنه به تخیل اینکه به حد نصاب نیست. این دو فرض داشت. یه فرض این بود که مثلا میره فکر میکند این درهمه، تاریکه که سکه رو بر میدارد به تخیل اینکه یک درهم است و مادون عرض کنم که حد نصاب سرقته. بعد که میارد بیرون میبینه دینار بوده و به حد نصاب رسیده. یا اینکه فرض دوم، یه لباسی رو میدزدد، سرقت میکنه و قطعا این لباس به حد نصاب نیست. وقتی میارد بیرون میبینه تو جیبش یه دینار هست، تو جیب اون لباس یه چیزی بوده که به ذمیمه او به حد نصاب میرسد. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود فالظاهر القتل، ظاهر این است که دستش قطع میشه، بالاخره رفته از حرز چیزی رو برداشته و خارج کرده، قصدش سرقت بوده، منتها فکر میکرد به حد نصاب نیست. قبل علایه حالین صدق میکند که به حد نصاب از حرز سرقت کرده، حالا فکر میکرد به حد نصاب نیست. تابع عقیدش نیست که تابع فکر او، تخیل او نیست، صدق میکند که این سرقت کرده به حد نصاب. در هر دو فرض مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق، اینا هم همین میگن، ظاهر این است که دستش قطع میشه. عرض کردیم مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده ایشون شبهه میکنه. تعبیرشون این بود که لا شبهت فی وجود شبهه، شبهه این نیست که اینجا شبهه هست. یک کسی یه درهم برداشته فکر میکرد درهمه، و خصوصا اگر میدونست به حد نصاب است و دینار است، از بر نمیداشت. این غرض، قصد این که به حد سرقت نصاب، به حد رسیدن نصاب سرقت بکنه، از قصد نداشت. در دومی همینجور، یه لباسی که میداند ارزشش کمتر از حد سرقت نصاب سرقته، اصلا خبر نداره تو جیب این یه دینار. فرمایش مرحوم محقق فرمود قصد او رو نداشته، به جهت قصد فرع علمه. اگر میدانست که دینار هست، وقت بگیم قصد داشت برداره یا قصد نداشت. پس نمیداند یه پولی تو جیب این لباس هست، پس نه علم داشت نه قصد داشت. اینجا بگیم صدق میکند که این سرقت به حد نصاب کرد. درست سرقت کرده، به حد نصابم هست، اما هر سرقت به حد نصابی که قطع نداره، اینجا شبه هست. وقتی شبه شد ادرع الحدود به شبه ها، و به نظر میرسه که اینجا شبه محققه. کسی که نه علم دارد به وجود این دینار تو جیب لباس، نه قصد برداشتنش داره، اون لباس رو میخواست برداره، اونم کمتر از حد نصاب بود. بعد این کشفه که یک دینار تو جیبش هست و مجموع به حد نصاب میرسه، بگیم دستش قطع میشه، مورد شبه هست. بنابراین اقوا به نظر میرسد که امام فرمود از ظاهر القطع ولی ما میگیم با وجود شبهه طبعا لمرحوم علامه در مختلف و هم محقق اردبیلی در مجموع الفائده میگن شبهه هست و ظاهر این است که قطع نداشته باشه. مسئله شش، ربع دینار او ما بلغ قیمت ربع و اقل ما یقطع به. این که ما گفتیم حد نصاب ربع دینار است، ما دون ربع وقتی به حد ربع رسید دست دوز قطع میشه. این اقل چیزی است که برای او دست دوز را قطع میکنه. قیمت 4.5 طلا، یا خود طلاست 4.5 یا قیدی چیزی که دزدیده قیمتش میرسد به این مقدار. این اقل چیزی است که دست دزد براش قطع میشه. حالا اگر چنانچه بیشتر دزدیده، 2 برابر، 10 برابر، 100 برابر، 1 میلیارد تومان دزدیده، حکم همینه دیگه، تغییر نمیکنه. دست دزد قطع میشه برای کمترین چیز که حد نصابش ربع دینار است. دیگه در طرف زائد اینجور نیست که بگیم زیادتر دستشو قطع میکنی، 2 تا دستشو قطع کنیم چون خیلی دزدیده، نه دیگه، حد اقل اینه. در طرف مازاد هیچ وجهی برای اینکه زیاد بشه یا مثلا اضافه بشه ما نداریم. دلیلش هم روشنه، رجعت دلیل ما آیه قرآن است، از سارق و از سارقه فقط و عیدی همه، این اطلاق دارد. اگر اون ادله استثناء حد نصاب رو نداشتیم، اطلاق آیه می‌فرماد هر کس چیزی دزدی کرد، کم یا زیاد، ولو من به اندازه نیم نخود طلا، نه 4.5، اطلاق آیه میگه دستش خود بریده بشه. کمتر از درهم باشه، ربع دینار باشه، یا بیشتر باشه، بیشترم هرچه اضافه، اطلاق آیه میگه دست دوز را با همون کیفیت 4 انگشتش را قطع کنید. دلیلی که آمد مادون ربع را خارج گفت، مادون ربع دینار قطع ندارد. خب از ربع دینار به بالا تحت اطلاق، اطلاق دلیل که دست دوز قطع بشه، مقدار چقدر هرچی میخواد بشه. پس دلیلی که بگیم اگر بیش از ربع دینار شد بیشتر دستش قطع بشه، بریم تا بازو و تا کتف رو قطع بکنیم، یا مثلا 2 تا دست رو قطع کنیم چون خیلی مبلغی که سرقت کرده بالا، دیگه اینا وجهی نداره. بنابراین ربع دینار که اگر خود طلا رو بدزدد، یا ما بلغ قیمت الربع، چیزی بدزدد که قیمتش برسد به قیمت ربع دینار، فرمات خوب اقل ما یقطع به، فلو سرق اکثر من یقطع کقطعه به ربع، زیادتر اگر سرقت کرده همون مقداری که اگر ربع بود دستش رو قطع میکردیم، در زائد هم همون مقدار، بلغ ما بلغ به هر جان برسیم، میلیارد ها تومن سرقت کرده، به اندازه همون که اگر ربع دینار سرقت کرده بود دستش قطع میشد اونجا. این دلیلش همون آیه است و اطلاق آیه، فقط تا ربع خارج شده که استثناء شده قطع نداره، بقیه همون اطلاق آیه او رو میگیره. مسئله 7، یشترط فی المسروق ان یکون فی حرز، این هم یکی از شرایط مهمی است که بحث داره در حد سرقت. شرط اول این بود که به حد نصاب برسد، مسروق اگر به حد نصاب رسید قطع داره و الا نه. حالا شرط دوم، شرط دوم در مسروق این است که از حرز سرقت بشه، مالی که در حرز بوده. اگر از حرز بر نداره، هر مبلغی هم باشه، هر مقدار هم باشه، قطعیت نداره. در چند جهت باید بحث بشه. یکی در اصل اشتراط، این که میگیم یشترط فی المسروق ان یسرق من الحرز، به چه دلیل؟ که از غیر حرز قطع نداره. اصل اعتبار این شرط و دلیل این که باید از حرز سرقت بشه، هم اجماع داریم هم روایت. مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرمود نسن و فتوه، هم نس داریم روایات و هم فتوای اصحاب اینجا هست، بل اجماعا به قسمه، اجماع هست بین علما، هم محصل و هم منقول، که باید از حرز به دوست اتفاق هست. روایات، چند تا روایت، یکی صحیحه محمد ابن مسلم قبلا خوندیم که گفت قلت لابی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق، قال فی ربع دینار. این روایاتی است که مربوط به ربع دینار بود. میگه از امام سوال کردم چه مقدار اگر بدزدد دستش قطع میشه؟ قال فی ربع دینار. ادا ان قال، حالا یه مطالب دیگری از شاهد حرف ما نیست، تا رسید به اینجا فقال، امام فرمود کل من سرق من مسلم شیئا قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق. پرسید اگر مادون اون حد نصاب رو بدزدد، فرمودید قطعیت نداره، آیا اسم سارق برش اطلاق میشه؟ بالاخره یه مال رو دزدیده ولو کمتر از میزان قطعیده، اسم سارق. امام اینو فرمود، امام فرمود کل من سرق من مسلمن شیئا قد حواه و احرزه، عرض کنم که فهو یقع علیه اسم سارق، اسم سارق برش برده میشه. هر کس که بدزدد چیزی را چه حواه، شاهد ما سر اینجاست، کسی از مسلم مالی را که مخفی کرده، هواهو این پوشونده است، مخفی کرده نگذاشته در انظار، و احرزهو، خود لفظ حرز را دارد، هر مسلمانی که مالشو مخفی کرده و احرزهو در جای پنهانی محفوظ در یه همچه جایی گذاشته، فهوه یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق. پس شرط کرد امام، قید آوردن که سرق من مسلمن شیئا قد حواه و احرزه. پس این شرط این است که بگیم قطعیت میشه، باید اون مال رو مسلمان اون مالش رو مخفی کرده باشد، مراقب اون مال هست، در یه جای محفوظ گذاشته، در حرز گذاشته. بنابراین که ضمیر در حواه و احرزه به همون مسروق المن برمیگرده، کل مسلم که برای کل من سرق من مسلم، از یک مسلمان مالی رو بدزدد که اون مسلمان مالش رو مخفی کرد. بعضی ها گفتن ضمیر به سارق برمیگرد، خیلی خلاف ظاهر، عبارت ببینید، هر کسی که سرقت کند از مسلمان چیزی را که قد هواه، و همون مسلمان اون مالش رو مخفی کرده، زمین به خود اون مسلم برمیگرده. به سارق برگردونیم یعنی برد از یه مسلمان مالی رو بدزدد و بعد ببره مخفیش بکنه. سارق ببرد مال رو مخفی کند و در حرز قرار بده، اون شرطش نیست که اون بره در حرز قرار بده، همینقدر که از حرز برد بیرون، بیرون گرفتندش صدق میکند سرقت از حرز کرده. پس این احتمال که بگیم ضمیر در هواهو و احرزهو به سارق برمیگرده خیلی خلاف ذات، مالی را سرقت کند که اون مسلمان مالش رو مخفی کرده بود، در حرز قرار داده بود، اون وقت اون سارق اسم سارق علیه بر او گفته میشد و فهو والله سارق. پس بنابراین این روایت صحیح است، صحیح محمد ابن مسلم. روایت یک از باب دو از ابواب حد سرقت، قبلا هم خونده بودیم و این روایت قید میکند که مال رو از جایی که مخفی شده و در حرز گذاشته شده برداشتیم. روایت دیگر معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا، دست سارق رو قطع نمی کنن مگر اینکه نقب بیتا، بره نقب بزنه، یه جایی رو سوراخ بکنه بره وارد، یه دیواری رو سوراخ کند بره داخل. نقب بیتن او کسر قفلا، دری که مقفل بسته شده قفل زدن، قفل رو بشکند بره. پس لا یقطع الا من نقب بیتن او کسر قفلا. حالا این از باب مثاله که نقب بزند یا قفل بشکند. حالا اگر در رو بشکنه، دیوار رو خراب کنه، از سقف بره پایین، اینا همش اقسام و انواع این است که از حرز رفته داخل حرز. پس دو تا مثال که امام میزند نقب بیتن او کسر قفلا خصوصیت نداره، از باب مثال است. اگر یک کسی مالش یه جای دفن کرد زیر خاک، بره از زیر خاک در بیار، این از حرز برداشته است. سابق مرسوم بود آوین مراجع تو خونشون که میشستن، بعضی از مؤمنین میدن وجوهات میدادن، آقا میگرفت همونجا که نشسته بود زیر دوشنک میذاشت، زیر دوشنک اون رد میشد، یکی دیگه میمد آقا عنایتی فرمایید وضع مادیمون خوب نیست، میکنند از همون دو زیر دوشنک اشون یه مبلغی برمیداشت بهش میداد در دست رست. اما بالاخره همون زیر دوشنک گذاشتن حرزه، اگر چنانچه کسی رفت از زیر دوشک این مرجع تخیلی یه مالی رو برداشت، از حرز دوزید. بله الان هم خیلو عرض کنم که یا فرض کنید که بعضی از طلبه ها خب تو حجره یه پولی دارد، کجا بگذارد؟ میذارد لا کتاب مکاسه، لا کتاب متاجی رسائل. حالا یه کتابی رو فکر کرده نشون کرده پولیش رو میذارد لا کتاب، این حرز است. اگر کسی رفت تو حجره از زیر لای اون کتاب پولو برداشت، از حرز برداشت. حالا بعد میگیم حرز هر چیزی مناسب با خودش، علای حالین باید از حرز، حالا حرز چیز بعد میگیم. پس روایت میفرماد لا یقطع الا من نقب بیتا او کسر قفلا، از باب مثال همه اقسام و انواع حرزها را میگیر. اینم یک روایت، عرض کنم که روایت سه از باب 18 از ابواب حد سر. روایت پنج همین باب، روایت پنج باب 18 این همینه، رواه الجمیل عن بعض اصحابه عن احدهما علیهما السلام قال لا یقتل الا من نقب بیتا او کسر قفلا. این همون تعبیر. یه روایت دیگه خبر دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لا یقتل من نقب بیتا ولا من کسر قفلا ولا من دخل البيت فاخذ المتاع حتی یخرجه من الحرز. در مسائل قبل خوندیم که یکی از شرایط این است که فارغ قفل رو بشکنه بره وارد حرز بشه و مال رو خودش از حرز برداره و خودش هم خارج کنه. اگر یکی در رو میشکست یکی دیگه خارج میکرد گفتیم هیچ کدوم دستشون قطع نمیشه. پس یکی از شرایط این بود که یخرجه برداره و بیرون بیارد. اگر همونجا تو حرز تو صندوقخانه تو پستو تو اتاق گرفتندش نیورده بیرون دستش قطع نمیشه. یا این رفت داخل یکی دیگه آورد بیرون دستش قطع نمیشه. پس یه شرط این بود که یخرجه من البیت. این روایت روایت همون قسمته. فرمود لا یقطع من نقب بیتا، کسی که بره یه خانه ای رو نقب بزنه سوراخ بکنه بره تو هرز شکسته ولی قطع نمیشه. ولا من کسر قفلا، قفل شکسته پس هرز رو از بین برده ولی باز دستش قطع نمیشه. ولا من دخل البيت فاخذ المتاع، رفته تو خانه در رو باز کرده مال رو هم برداشته اما بازم لا یقطع حتی یخرجه من الحرز. این میخواد این شرط رو بیان کند که اخراج هم باید بکنه. پس معناش این است که در ابتدا میخواد بگه تا خارج نکرده این شرط نیمده، اما شرط دیگه جمعه. همینقدر که خارج کرد دستش قطع میشه چون اون شرایط رو درست کرده، نقد زده، قفل شکسته، عرض کنم که داخل بیت شده. تا مادامی که این شرط هم ملحق نشه دستش قطع نمیشه. اما اگر اخراج کرد مال را اون شرایط محقق بوده. پس معلوم شد قفل شکستن، نقب زدن، رفتن تو خانه اینا شرطه. منتها یک شرط دیگه هم باید بهش منظم بشد، اخراج. اگر اخراج کرد شرایط جمع شده، هم حرز شکسته هم اخراج کرد. پس از این روایت هم ما استفاده میکنیم که باید از حرز بدزدد نقب بیتن یا کسر قفلن او دخل البيت فاخذ المتاع. این روایت روایت چهار از باب 17 از ابواب حد سرقت مال مستدرک الوسائل. تو وسائل نیست، در مستدرک ملاحظه بفرمایید. عرض کنم که خب این روایات دلالت بر این دارد که سرقت از حرز شرط است. هم اجماع داریم اتفاق علما، هم این روایات هم صحیحه داره، غیر صحیح هم داره، ولی بهش عمل شد، علما بهش عمل کرد. در مقابل این روایات چند تا روایت داریم که از این روایات اینجور ظاهر میشد که حرز معتبر نیست، ولی همه این روایات صحیح هم هست. روایات صحیحه میگه حرز معتبر نیست، هر کس هر چیزی را از هر جای سرقت کرد عرض کنم که دستش قطع میشه ولو از حرز نیست. عامه اینجور میگن، فقهای عامه حرز رو شرط نمیدونن. این روایات هم ما داریم صحیح هم هست. یکی دو تاشو اشاره میکنم. یکی صحیحه جمیل ابن دراج که روایت یک از باب 33 از ابواب حد سرقت. قال صحیح جمیل میگه اشتری تو انا والمعلی بن خنیس طعاما بالمدینه. جمیل میگه من با معلی بن خنیس رفتیم بازار و از بازار یه مقدار طعام خریدیم. مراد از طعام گندم و جو رو میگه. یک مقدار طعام خریدیم و ادرکنا المساء قبل ان ننقله. پیش از اینکه این گندمی که جویی که مثلا گرفتیم ببریم برای منزل شب شد، تاریک شد. ادرکنا المساء قبل ان ننقله فترکناه فی السوق فی جوالقه. جوالقه، جوالق جمع جولق، جولق اون گونی هاییست که توش گندم میریزه. میگه ما این جوالق رو همونجا تو بازار درش رو بستیم، گذاشتیم یک کنار رو رفتیم گفتیم صبح میان میبریم که هوا روشن باشه. فترکناه فی السوق فی جوالقه و انصرفنا فلما کان من الغد. فردا اومدیم قدمونا الی السوق، صبح رفتیم به بازار. فاذا اهل السوق مجتمعون علی اسوده. بازاری ها دور یک شخصی که سیاه چهره بود گرفته بودن. قد اخذوه و قد سرق جوالقا من طعامنا. یکی از این گونه های گندم این سیاهه دزدیده بود. بازاری ها گرفته بودندش، دورش جمع شده بودن. ما رسیدیم. قالو، بازاری ها به ما گفتن که ان هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فرفعوه الى الوالی. این دزده، یکی از جوالق ها رو دزدیده، ببریدش پیش والی. فکرهنا ان نتقدم علی ذلک. ما خوشمون نیامد که ببریمش او رو پیش والی حتی نعرف رأی ابی عبدالله. شیعه بودن، بریم از امام صادق بپرسیم مصلحت هست ما اینو ببریم در دادگاهی که اهل سنی دارن، سنت دارن، دادگاهی مثلا جور هست، ببریم اونجا یا نبریم. فدخل المعلا علی ابی عبدالله علیه السلام و ذکر ذلک له. خدمت امام گفتن که یه همچه قضیه شده، گندم خریدیم گذاشتیم تو بازار رفتیم صبح اومدیم یه شخصی یکشو دزدیده است، حالا به ما میگه ببریدش پیش قاضی، ببریم یا نبریم. فامرنا ان نرفعه. امام صادق به ما دستور دادن که ببرید، ببرید پیش قاضی. میگه فرفعناه، ما بردیم پیش قاضی. فقط دستش رو قطع کرد، یا فقط دستش قطع شد یا قطع الوالی دست او رو. خب این روایت. اموال کجا بود؟ کنار بازار. چند تا گونی طعام، برنج، یعنی گندم یا جو اینا خریدن، شب شده نبردن، خودشون هم دو کنار بازار گذاشتن و رفتن. هرزی نبود کنار. از امامم پرسیدن، گفتن قضیه چیه؟ ما این جوالق رو گذاشتیم کنار بازار رفتیم صبح که اومدیم یک شا یکی دزدیده بود، ببریم پیش والی. امام میدونن وقتی بردن اونا شرط ندارن به حرز را، اونا میگن از مطلق چیزی که سرقت شد دستش قطع میشه. خب امام دستور امرنا ان نرفعه، دستور داد ببرید. فرفعناه، ما بردیم رفع امر الی القاضی کردیم، قاضی هم دستش رو قطع کرد. خب بنابراین معنای این روایت این است که حرز شرط نیست. خب امام خودشون حکم ندادن ولی میدونستن این چه حکمی میده، با علم به این که اگر ثابت شد پیش قاضی با این همه شهود قطعا هم ثابت میشه، دستش قطع میشه. امام فرمود ببرید، دستش هم قطع کنید. پس معلوم میشه امام حرز و شرط نمیدونست و الا می فرمودن که نه، اگر ببرید اینا دستش رو قطع میکنن با اینکه شرط حرز نیست. خب این روایت ظهور در این دارد که حرز معتبر نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه دو تا جواب از این روایت میده. یکی میگه حملش میکنیم بر این که اون شخص سارق شیعه نبوده، سنیست. خب اینا ملزم هستن، الزموهم به معتقد خودشون. امام فرمود ببریدش تو دستگاه قضایی خودشون حکم بدن، یعنی رو مبنا و مذهب خودش. خب اشکالی نداره حملش میکنیم بر این که امام چون میدانستن این سنیست و ملزم به اعتقاد مذهب خودشه، رو مذهب خودش باید دستش قطع بشه. قاضیش هم که مال مذهب خودشونه پس برن قطع. این یک. من المحتمل احتمال دوم این که حمله بر تقیه بکنی. بالاخره اینجا یه دزدی شده، تو بازار منتشر شده، جمعیتی اومدن دیدن که این دزد، اونا هم گفتن ببریدش پیش والی، اگر اینها نخوان ببرن بیان پیش امام صادق، امام صادق حکم بکنن خلاف تقیه. تقیه اقتضا میکرد با این شهرتی که پیدا کرد و مردم متوجه شدن ببرن تو همون دادگاه، دادگاه هم حکم بده. بنابراین پس از باب تقیه یا از باب این که ملزمن به اعتقاد خودشون یا از باب این که تقیه است. نه این که بگیم همینقدر که امام میدانستن که این دستش خط میشه و ارجاع دادن پس دلیل این است که حرز معتبر نیست. نه، این دلیل بر عدم اعتبار حرز نمیشه. حملش بر یکی از این دو معنا میکنه. این یک روایت که ظهور در این داره ولی جواب داره. روایت دیگر صحیحه فضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم یا قبل ان یسرم اذا اخذ الرجل بله اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم فلیس علیه قطعون. اگر کسی بره توی باقی و از درخت بخواد میوه بچینه، قبل از این که میوه بچینه دستگیرش کرده. قبل ان یسرم، سرم چیدن میوه از درخت. اگر مردی را گرفتند قبل از این که میوه بچیند فلیس علیه القتل، خب هنوز سرقت نکرده. فاذا سرم النخل و حسد الزرع فاخذ قطعه. اما اگر رفت میوه رو از درخت چید یا محصولی که زراعت شده بود میوه ها رو از تو زراعت در آورد، خیار بود، گوجه بود، سیب بود، هرچه سیب زمینی، اینا رو جمع کرد. اذا سرم النخل و حسد از زر فاخذ قطعه، دستش قطع میشه. اینجا امام فرق گذاشتن بین این که قبل از این که میوه بیچیند اگر گرفتندش قطع نداره، بعد از این که چید میوه ها رو اگر دستگیر شد دستش قطع میکنه، یعنی ولو این که حرز نکرده، همینقدر که از درخت چید اومدن دستگیرش کردن. میوه رو از تو زراعت، از تو صحرا رفت، از تو زمین در آورد، اومد بیرون، دستگیر شد. امام فرمود اذا سرم النخل، چید میوه های نخل رو، یا حسد از زر، زر رو درو کرد، میوه هاشو چید، فاخذه قطعه، دستش قطع میشه. پس فرق گذاشتن بین قبل ان یسرم و بعد ان یسرم. اما بعد ان یسرم حرز نبوده، همونجا تو باغ گرفتندش، سر مزرعه گرفتندش، حرز نبود. پس ظاهرش این است که باز اینجا حرز لازم نیست. اگر دستگیر بشه بعد از این که میوه ها رو چیده است ولو تو حرز نبرده دستش قطع میشه. بله، ظاهر قضیه این است که درست ظاهرش فرق بین قبل از سرم و بعده، اما متعارف اینه که وقتی میوه ها رو چیدند صندوق میکنن، یه جا مخفی میکنن، توی انباری توی جایی میگذارن، نه اینکه بیچنن بریزن وسط صحرا. نه، حالا اونو بعد میرسیم، حالا اونو بعد میرسیم که اگر از میوه رو از درخت بیچینه چجوره، از هرز چیده یا نه، اونم گن هرز نیست. حالا بعد میرسیم که اگر از درخت چیزی رو میوهی رو بچیند، آیا این باغ هرز یا هرز نیست، اینو بعد میرسیم. نه، درخت رو میگن هرز نیست، حالا اونو میرسیم. اما علایی حال این میوه ها رو چید، امام فرمود دستش قطع میشه. توجه فرمود. خب این با اینکه خود اینا گفتن رو بعد میرسیم، اگر از باغ میوه بچیند از درخت هرز نیست. خب ظاهرش این است که هرز معتبر نیست، ولی جوابش هم این است که متعارف اینه که وقتی میوه رو چیدند همونجا نمیریزند، میوه رو چیدن میبرند انبار میکنن، صندوق میکنن، جای مخفی میکنن. پس اینم حمل میشه بر متعارف. روایت رو هم میکنیم که اینجا بعد از چیدن انبار کردن، بردن ضبط کردن، اون وقت سرقت شده، اون وقت میگیم که دستش قطع میشه. پس اینم یک روایت، حالا بازی روایت دیگه هست انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.